تراک 74 صفحه 233. ولئن ازقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات انی انه لفرح فخور. در مجمع البیان گفته کلمه نعما به معنای انعامی است که اثر آن بر صاحبش ظاهر باشد و ذرا به معنای بلا و مضرتی است که از حال پریشان صاحبش خبر دهد، زیرا این دو کلمه از مجرای کلماتی گرفته شدند که مخصوص حکایت احوال ظاهری است، مانند کلمه همرا قرمزی که سرخیش واضح و ظاهر است و کلمه عینا خوششمی که زیبایی چشمش بر همه روشن است. علاوه بر این دو کلمه دلالت بر مبالغه نیز دارند و کلمه فرح به معنای سرور است و این دو کلمه فرح و سرور نظیر هم هستند و هر دو به معنای باز شدن قلب به خاطر چیزی است که از آن لذت می‌برد و ضد این دو کلمه غم با تشدید میم است، تا آنجا که می‌گوید و کلمه فخور به معنای کسی است که زیاد فخر فروشی می‌کند و با شمردن فضایل خود می‌خواهد خود را یک سر و گردن از دیگران بلندتر جلوه دهد و این کلمه هر جا اطلاق شود ذم است، چون دلالت بر تکبر دارد، تکبر بر کسی که تکبر بر او جایز نیست. پاورقی یک مجمع البیان جلد 5 صفحه 145. ادامه متن. و منظور از سیئات به قرینه مقام مصائب و بلاهایی است که نزول آن بر آدمی انسان را بدحال و غمگین و دردمند و پریشان کند و معنای آیه این است که اگر ما انسان را بعد از آن که گرفتار بود به نعمتی برسانیم حتما میگوید شدائد از من برطرف شد و این گفتار که قرآن به عنوان زبان حال از جنس بشر حکایت میکند کنایه است از اینکه وضع بشر چنین است که بعد از رفع گرفتاریش خاطر جمع می شود که دیگر آن شدائد و مصائب بر نمی گردد و اینکه فرمود انه لفرح فخور به منزله تعلیل برای جمله لیقولن ذهب السیئات عنی است که می فرماید علت خاطر جمعیش این است که او آنچنان خوشحال می شود که خیال می کند همیشه در این حال باقی خواهد ماند، چون که نعمت را بعد از بلا چشیده است و در دلش جایی برای فکر صحیح باقی نمی ماند و اگر او فکر می کرد که آنچه از نعمت که در اختیار اوست زوال پذیر است و نمی توان به بقا و دوام آن اعتماد نمود، چون امر به دست او نیست بلکه به دست غیر اوست، همچنان که احتمال دارد که آنچه از گرفتاری ها و مصائب که از او برطرف شده دوباره برگردد، در این صورت دیگر خوشحال نمی شد، چون هیچ انسان عاقلی درباره امری مستعار و ناپایدار خوشحالی نمی کند. همچنان که علت فخور بودنش همان سرور است. انسان وقتی به نعمتی می رسد بر دیگران فخر فروشی می کند، با اینکه فخر مخصوص کرامت و فضیلتی است که خود انسان برای خود کسب کرده باشد، نه فضایلی از قبیل زیبایی، خوشقامتی، سلامت، ثروت و هر نعمت دیگر که به انسان داده شده است. پس از فخر فروشی اینگونه انسانها فهمیده می شود که او نعمت را از خودش و اختیار آن را به دست خودش می داند، نه به دست دیگری، و کسی را سراغ ندارد که نعمت را از او سلب کند و یا گرفتاری هایی که داشته به او برگرداند و به این جهت است که به دیگران فخر می فروشد. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. خدای تعالی قبل از این جمله طبیعت انسان را در حال شدت و بلا و در حال نعمت و رخا بیان کرده، می‌فرماید که در حال اول دچار یأس و کفر می‌شود و در حال دوم دچار فرح و فخر می‌گردد و منظورش از این بیان این است که بفرماید انسان موجودی تنگ نظر است و دیدی کوتاه دارد، تنها وضع حاضر و پیش پای خود را می‌بیند و از آینده دورتر خود غافل می‌شود. اگر نعمت از دستش برود دیگر بازگشتی برای آنها نمی‌بیند و به یاد نمی‌آورد که آنچه داشت از خدای سبحان بود و خدای سبحان اگر بخواهد می‌تواند دوباره آن را برگرداند، تا در نتیجه این یادآوری صبر کند و دل خود را به امید و درخواست از خدای تعالی محکم سازد. و اگر نعمتی به او برسد و یا نعمت از دست رفتهش دوباره برگردد، خیال می کند مالک آن نعمت است، لذا مسرور و فخور می شود و خدا را در این سرنوشت خود هیچ کاره می داند. در نتیجه در مقام شکرگزاری بر نیامده از اظهار مسرت و فخر فروشی به دیگران نمی پرهیزد. خدای عزوجل بعد از بیان این دو طبیعت از انسانها، طایفه از آنان را استثنا نموده می فرماید الا الذین صبروا و عملوا الصالحات. سپس به این طایفه وعده نیک داده می فرماید اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. خواهید گفت چرا افراد استثنایی را به عنوان الذین صبروا و عملوا الصالحات استثناء کرده؟ در پاسخ میگوییم وجهش این است که رهایی انسان از دو طبیعت مذموم تنها برای کسانی امکان دارد که صابر باشند و صفت نیک و خیشتنداریشان نگذارد در برابر مصائب جزع و فزع نموده دچار نومیدی و کفر شوند و وادار سازد تا هنگام زوال شدائد و رسیدن نعمتها از خدای تعالی ولی نعمتشان غافل نگشته در مقام شکر گذاری برایند و او را ثنایی گویند که مایه خوشنودیش باشد و نعمت او را در جای مصرف کنند که او راضی باشد و خلق خدای را از فرح و فخر خود آسوده بدارند و استقنا وادار به این عکس العملهای نکوهیدهشان نکنند. و این طایفه استثنایی تنها افرادی هستند که از آن دو حالت زشت رهایی دارند و خدا آنان را می‌آمرزد، یعنی آثار آن دو طبیعت مذموم را از دلهایشان محو نموده به جای آن خصال ستوده را جایگزین می‌کند. آری، این طایفه نزد پروردگار خود مغفرت و اجر بزرگ دارند. در این آیه دلالتی است بر اینکه صبر با عمل صالح منفک از ایمان نیست و ممکن نیست فرد بی ایمان صابر و دارای اعمال صالح باشد. آری، در این آیه به صابران صالح وعده مغفرت و اجر بزرگ داده و معلوم است که مغفرت شامل مشرکین نمی شود، زیرا خود خدای تعالی فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، پاورقی یکم. و باز به دلیل اینکه عین این وعده که در این آیه آمده، یعنی وعده مغفرت و اجر کبیر را در آیات زیر به مؤمنین داده و فرموده والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر، پاورقی دوم. و نیز فرموده ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر، پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. خدا این جرم را نمی آمرزد که به او شرک بورزند. سوره نساء آیه 116. 2. کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام می دهند مغفرت و اجری کبیر دارند. سوره فاطر آیه 7. 3. کسانی که از پروردگار خود در پنهان می ترسند مغفرت و اجری کبیر دارند. سوره ملک آیه 12. ادامه متن: و اتصال آیات سگانی که در اول آنها کلمه لعن آمده به ما قبل روشن است. برای اینکه گفتار در آیات قبل در زمینه کفر کافران و سحر خواندن وعده معاد بود و نیز این را تذکر می‌داد که کفار در مقابل تهدید به عذاب آن را استهزا کردند و در این سه آیه فرمود که کفار با آن وضع طبیعی که دارند نعمت خدا را زوال پذیر نمی‌دانند و همچنین اگر گرفتارند گرفتاری خود را نیز زوال پذیر نمی دانند، هرچند خدای تعالی وعده زوال آن و تبدیلش به یک زندگی خوب را داده باشد، همچنان که در اول سوره این وعده را داده بود.